بنی صد سلام عرض میکنم خدمتتون، وقت شما بخیر. در این دوران کووید 19 که طولانی شده و داره ادامه پیدا میکنه، امروز دوشنبه است، 5 خرداد با 1399 برابر با 25 ماه می 2020. در خدمت مخاطبین این گفتگوها، در دو جلسه گذشته ما این بحران عفونت دنیاگیر شده کووید 19 رو در دو بود از 4 بود اجتماعی، ببخشید، جامعه شناسی و اقتصادی صحبت کردیم که به نظر من بسیار آموزنده بود، ولی ابعاد دو تا بود دیگه‌اش مونده که اون رو از شما قولش رو گرفتیم دفعه پیش که اگر که فرصتی بشه راجبش صحبت بکنیم. با توجه به تحولاتی که در دنیا داره به وجود میاد، به خصوص در منطقه ما و به خصوص در میهن ما ایران، اون بعد سیاسی شاید اولویت بیشتری پیدا بکنه که به یه شکلایی هم تحت شعا قرار میده بقیه ابعادو. اگر که لطف بکنید نظرتون رو در بعد سیاسی بحران کووید 19 بگید، من خیلی ممنون میشم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بعد عرض کنم که گفتو کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. تو دنیای ما الان که نگاه میکنیم میبینیم اینن همینطوره. این ور دنیا یک رژیم استبدادی است، اون ور دنیا یک رژیم استبدادی درمانده است، ونزوئلا. این میخواد سیلی به امریکا بزند، از این ور دنیا نفت میفرسه برای اون ور دنیا که خودش کشور نفخیزه و نگونبخت، این تصفیه خانه هاش درمانده شده، نمیتونه نفت تصفیه کنه، پس ناچار از اون ور دنیا نفت وارد کنه. حالا تو منطقه سوریه یک رژیم استبدادی داره. چند روز پیش یک به اصطلاح نماینده گفته که 30 میلیارد ما پول دادیم به این آقای اسد.
فلاحت پیشه فکر کنم.
بله، این سفارتخانه های رژیم هم در کشورهای اروپایی که جشن میگیرن، مثلا سال روز انقلاب اینها رو، اون دعوت میکنن. از کی دعوت میکنن؟ از اون نماینده راست افراطی، با همه اون اسلام ستیزی آشکاری که اینا نانشو میخورن تو کشورهای اروپایی. مثلا یک بین الملل استبداد وجود داره، قبلا هم وجود داشته، حالا هم الان داره. اونطور خب حالا مثلا پشم و پیله این استبداد ها ریخته. حالا از اون کشورهایی هم که دموکراسی بر پایه انتخاب هست هم همینطوره، باز همجنس کند با همجنس پرواز. آقای ترامپ داری، آقای جانسون داری، آقای بولسونارو داری، دیگه تو از این نوع توفره ها
نتانیاهو از قلم نیفته. آقا میگم آقای نتانیاهو از قلم نیفته.
خوب شد یاد آور شد آقای نتانیاهو را داری که اینا هم جورشون با استبدادهای نفخیز مثلا این شیخ ها و خانواده سعودی کاملا جور است.
بله.
حالا که این ویروس کرونا اینجور جهان رو جهانگیر شده است، یک واقعیتی عیان گشته و این واقعیت موضوع بحث در همه جامعه هاست که ما استقلال ندادیم. بحثه در گفتگوی با عصر جدید این رو توضیح دادم. اما این که دولت‌های و نظام‌های سیاسی بی‌کفایتی کشورهای دنیا رو اداره می‌کنند، نه این رو بحث نکرده بودیم. الان بحث می‌کنیم، می‌ریم به ریشه، می‌خوام ریشه چیه. چرا یک همچه ویروسی می‌تونه جهان رو اینجور به بازی بگیره و یه دفعه اقتصاد رو بخوابونه، میلیون ها کارگر بیکار بشوند. چیزا که شکسته بشوند. خیلی با وضعیتی درست شده که به کلی بی سابقه است در تاریخ بشر، در اقلا از قرن بیستم به این طرف. حالا تازه از لحاظ کشتار و اینا این بیمه ویروس اون کاری که قبلی ها میکردن نکرده، کشتار کمتره. اما تروریست این ویروس، یعنی خبر نمی کنه که یقی کیره میچسته، خبر نمی کنه. مشکلش اینه پخش شده تو دنیا و همه از ترس این که نکنه این بیماری سراغشون برود قرنطینه نشین شدن و کشورهای دنیا مثلا ایالات متحده امریکا به یه دید نگاه بکنیم میگه که تعداد کشته ها در امریکا داره نزدیک میشه به 100,000. ولی اگه شما مقایسه کنیم مثلا با فرانسه به نسبت جمعیت، خب امریکا به اندازه فرانسه این ویروس کشتار نکرده. البته الان که داریم حرف میزنیم سه کشور بیشترین مبتلایان در این سه کشور هم امریکا و برزیل و روسیه. اما مسئله مقایسه نیست، مسئله اینه که این دستگاه های مدیره این کشورها آمادگی قبلی داشتن، یک اگر نداشتن به موقع عمل کردن، دو اهمیت لازم رو به مسئله دادن یا خرسه. در اون چه مثلا به دستگاه حکومتی امریکا مربوط می شود، پاسخ هر سه سوال منفیه. بالا یقی چین چسبیده میگه تو پنهان کردی و باید کرامت بدی به دنیا. خب اون در پنهان کرده، اما از وقتی که این آشکار شده چه شما چرا آماده نبودی؟ مثلا اهمیت لازم رو ندادی، مثلا امکانات بسیج نکردی و جلو این شیوع بیماری رو در امریکا نگرفتی. پس این مسئله نظام های سیاسی زیر سوال رفته، اما این قبلا هم رفته بود یاد شما باشه و در بحث های گذشته، خصوصا وقتی مثلا کتاب های آلن تورن رو موضوع بحث داشتیم، اینکه تحول از بالا شکست خورده باید از پایین تحول بشود، اینو بحث کردیم. نه با اون تفصیلی که لازم است، ولی بحث کرد. خب حالا این بحث الان که داریم حرف میزنیم، هنوز یه بحثی که بگم بحث روز از کنیم در جامعه فرانسوی، در جامعه آلمانی، امریکایی، نه بحث روز نیست، تغییر بحث روزه. کی از کرونا سود میبرد بحث روزه. آیا راست افراطی سود میبره یا این کرونا مربوط معلوم کرد که راست افراطی یک سره نامربوط میگفته مثلا ملیگرایی افراطیه که دستاویز کرده بوده، ویروس معلوم کرد که اون مرزها بیمعنیه و یک همکاری های بین المللی ضروره. اینا موضوع بحث اینکه یک همکاری های بین المللی ضروره که قطعا برای اینکه اتفاقا یکی از مواردی که جامعه جهانی اگر یک مدیریت در خور می داشت می توانست خوب و به موقع عمل کنه و مانع این خسارهای عظیم نشود، همین بیماری های فراگیر و جهانگیره که همیشه مدیریت هم وجود نداشت، الان هم ندارد، کسی هم به فکر این که این ایجاد کنه نیست. حتی اتحادیه اروپایی که وجود داشت و دارد، اینا هر کشور جدا عمل کرد، با هم هماهنگ نه تو همچه مدیریتی، ضعف اون مدیریت جمعیشون خیلی آشکار شد تو این ماجرا. بعدم که پای ساختن واکسن پیش آمد، بلا به لحاظ سرمایه‌ای که امریکایی‌ها دارن در این مؤسسه های تحقیقاتی، آقای ترامپ فرمودن اول امریکا و اینجا قشقرق را افتاد. یعنی شاید اگر ما پیدا کردیم چرا باید اول امریکا باشیم؟ این چرا را قبلا باید میپرسیدی؟ حالا دیره، برای اینکه اون شرکت سرمایه مال ایالات متحده است. اول میگه بیا اونجا. حتی این توربین های برق که فرانسوی ها اصطلاح برای همه خودشون برای بقیه می ساختن، اینا رو امریکایی ها خریدن. حالا اگر فرانسوی برای خودش هم بخواد بسازه، باید با اجازه اون طرف امریکایی باشه. و چیزی که از پرده بیرون افتاد این که این گونه تأسیساتی که قول خود این غربی ها جنبه استراتژیک دارد، اینا رو امریکایی ها مثلا سران این کشورهای اروپا، اطرافیان این سران و کشورهای اروپایی رو دمشون رو میبینن، قبلا این کار کردن و مثلا اینا رو خریدن، اما شده مالون رو نه. و پس ما الان که داریم گفتگو میکنیم، این که مدیریت جهانی توانا برای اداره این گونه اموری که جامعه بشری باش روبرو میشود نه وجود ندارد و در سطح کشورها هم دولت‌ها ناتوان از کار در آمدن. حالا این ناتوانی رو چی پر میکنه؟ دیروز دیدم در دوموند یک عنوانی بود که این ضعف احزاب سیاسی دموکراسی ها رو به خطر انداخته.
احزاب سیاسی در فرانسه منظورش بود دیگه؟
نه در تنها فرانسه، در جاهای دیگه هم همینجوره.
منظورش در تمام دنیا بود.
در فرانسه نمایان تر است، ولی خود در جاهای دیگه دنیا هم همینجوره. و به این بخواهیم ضعف رو جبران بکنی، خب این احزاب سیاسی مرام میخوان که نداره، ندارن و بست مرام وجود داره، تمایلات راست و چپ و اینو خیلی وجود ندارن که به قول پوپر این فقط نام مهندسیه که با هم پر میکن. دولت ها اون توانایی پیشین رو ندارن، برای اینکه این ماورامیلی ها اختیار در دنیا دست اوناست. خب پس در سطح کشورها همچه مشکلی الان وجود داره که سابقا فکر میکردن غرب چون احزاب سیاسی نیرومند دارن ثبات سیاسی لازم رو هم دارن. حالا اون ثبات به خطر نیفتاد اونجور که بگیم که در معرض تندبادهای شدید جنبش ها و شورش ها و این چیزا هستن، اما ضعف مدیریت چرا؟ اون نمایانه. یه دلیلش اینه که سابق مثلا توی امریکا و انگلیس که بیشتر تو تحیز بمانند یا این اداره میکرد یا اون، چون در جامعه اینا تکیگاه قوی داشتن مدیریتشون قوی بود. حالا اون تکیگاه رو ندارن و این مدیریت ضعیفه. یه دلیل امثال ترامپ و جانسون اینا به قدرت رسیدن همین ضعف سازماندهی سیاسی از این جامعه هست. اینا تکیهشون بر حزبهاشون نیست. این خیلی مهمه اینو بدانیم شنوندگان این بحثا. اینا اولا نان اینو میخورن که ما ضد سیستمیم، ضد نظام هستیم. تکیهشون به بخشهایی از جامعه هست که ثبات لازم هم ندارد. اینه که دولت های ضعیفی هستن. حالا تو فرانسه که اون چه از قبل جنگ دوم و از جنگ دوم تا انتخاب آقای مکرون نظام حزبی بود در دوران که قانون بر طبق قانون اساسی دوگل اسم میگن دوران جمهوری پنجم، یک ثباتی داشت از این که به اصطلاح آلترنانس با آلترناتیو فرق میکنه. آلترنانس یعنی در نظام سیاسی این حزب در کشور رو اداره میکنه، اگر در انتخابات شکست خورد جاش میده به حزب رقیب. اینا هر کدوم از اینا میامدن حکومت میکرد. حالا ائتلافی باید عمل کنن، در آلمان هم همینجوره. و ائتلافی با توجه به ضعف هایی که توضیح دادیم اون قوت رو ندارد. چه سابق مثلا میگم من نماینده چپم، اینم پایگاه اجتماعی منه و اینم برنامه است اجرا میکنم. در ایتالیا خب چپ خیلی قوی، بزرگترین حزب کمونیست در ایتالیا، حالا مثلا چیز ناچیزیه مثلا به حساب نمیدن و حکومت همین الان که داریم حرف میزنیم ائتلافی از گروه هایی که با هم تجانسی ندارن. خب حالا من یک چیزش همین آقای نتانیاهو، حکومت آقای نتانیاهو توی اسرائیل که ضعف بنیادی رو و ضعف حزبی رو نشون میده. سه بار انتخابات کردن، اون رقیب این آقا که میگه به هر چیزی تم میده الا با حکومت ائتلافی با آقای نتانیاهو، رفته با ایشون الان ائتلاف کرده و این آقای نتانیاهو هم باید بره دادگاه.
بله بزرگوار دیروز دادگاه بود.
این وضعیته، یعنی ضعف این نظام ها رو به ما میگوید. حالا بس به اصطلاح بعد کرونا، یعنی اون چیزی که الان کرونا سبب شد که عموم مردم تا حدودی متوجه بشوند بهش، این ضعفیش که توضیح داده شد در سطح جهان و در سطح کشورهای دموکراسی دارای احزاب، حالا میاد در سطح کشورهای غیر این سازماندهی، هم اون جامعه ها متوجه شدن به اینکه هر اندازه این رژیم های مثل ایران در سرکوبگری اندازه نمی شناسن، در روبرویی با مشکلات درمانده هم حتی در این حدی که از ابتدای تدابیر رو به سنجن و به اجرا بگذارن که این بیماری وارد کشور نشود، اگر شد فرارگیر نشود، نه این توانایی هم ندارن. تازه بعد از هم که اشاعه پیدا کرد یه مدیریت منسجی میدارن، نمیتونن ایجاد کنن که با این مقابله کنن. نگاه کنید دیگه، آقای خامنه‌ای یک ساز میزنه، این یک قرار داده که یک ستادی به این کار بپردازد، اون ستاد هر چی میگه دستگاه های مراکز دیگه هستن وارونش عمل میکنن. خب حالا در برابر این وضعیت چه باید کرد؟ این سوالی که گوگاه های لنین یه چیز داره تحت همین عنوان کتابچه ای در دیوان چه باید کرد؟ حالا این چه باید کرد شده موضوع این هست، این الان موضوع روزه چه باید کرد. زن در فرانسه در 28 ژوئن یعنی ماه که داره میاد دور دوم انتخابات شهرداری هست. حزب حاکم یعنی همین که اون دو تا حزب که بودند از در این جمهوری پنجم عمل می‌کردن، آقای مکرون در واقع برد تا حتی انحلال ضعیف و ناتوانشون کرده، یه حزبی خودش ایجاد کرد که جمهوری در راه در آن مخش در جمهوری در حرکت. این جمهوری در حرکت هی ازش تاییده شد تو همون مجلس ها، هی افراد ازش جدا شدن. حالا این که اینکه تو مجلس لومان کنارشون اکثریت در دست داده، خب اون حزبایی هم که این آقا ضعیف کرد هنوز قوتی نگرفتن، پس اون عنوان لومان راجب فرانسه بیشتر جای دیگه صدق میکنه. این خطر رو قبلا هم یعنی همون بس که آقای مکرون شد رئیس جمهور قابل مشاهده بود. خب وقتی شما یک سازماندهی نیم قرنی رو ویران میکنی، یک گروهی سازمان جدید جانشین اونها میکنی، اگر این ناتوان شد تجربه فرانسه چه میشه؟ آقای کرونا این سؤال گذاشته جلوه رو به روی هر فرانسوی الان این بحثه. حالا تو کشور ما این که آقای خامنه این ناتوانه این بحثه. حالا این ناتوانی برمیگرده به این که این آدم یک پشت سر هم بدبیاری آورده، خود تخریب کرده، حالا رسیده به اینجا آمده فرمایش می‌فرماید که راه حل کشور دولت حزب‌اللهی جوان است. یعنی خود ایشون میپذیره که وضعیت کنونی و مدیریت کنونی ناتوانه. حالا وضعیت از دید او یک دولت حزب اللهی جوان بیاد و این کار کشور تصدی کنه، یه طرف دردان که خود شما 40 سال بعد 40 سال آمدی درمونده، حالا میگیم همچه چیزی لازمه. خب مناش این که در این 40 سال مسئله ساختی، مسئله ها بر هم افزودی، شده این کو. خب الان بنابراین که مسئله سازماندهی سیاسی مسئله روز جهان است، چگونه؟ پیشنهاد ما چیه؟ پیشنهاد ما این همون تقلید از پایینه و توضیح میدیم که محصول از تقلید از پایین چیست. اما تا قبل اینکه به اینجا برسیم ببینیم که توی کشورهای مختلف چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنن. توی امریکا رقیب آقای ترامپ آقای بایدن است. چیز جدیدی پیشنهاد میکند؟ خیر، الا اینکه آقای اوباما آمده به کمک ایشون و میگید که این در واقع تنها مثلا یه مبارزه انتخاباتی برای اینکه یک رئیس جمهوری نشود یکی بشود نیست، برای رهایی از یه فاجعه است. و ایشون از دیده ایشون مدیریت کنونی امریکا همون فاجعه است، این باید تغییر کنه. خب برنامه مشخصی آقای بایدن برای این تغییر داره؟ حالا خود اون که قبلا آمد و گفت می توانیم و باید بگوییم می توانیم و تغییر کنیم و می کنیم، در عمل نظام نگذاشت که اون می توانیم ایشون به واقعیت پیدا شده بکنه. در ذهن می توانست، در عمل نتوانست. در واقع در جذب اون نظام حاکم شد. اون آقای سندرز ممکن بود به اتکای یک نیروی جوان عامل مقداری تغییر بشود، اونم که اونجور زمینه قوی پیدا نکرد و حالا اومده و از آقای بایدن اومد. پس اون بخوایم بگیم که در سطح سازمان های سیاسی برای چه باید کرد یه جواب روشنی هست، وجود نداره. در سطح متفکرهای امریکایی بگیم که اونا مثلا آمدن طرحی پیشنهاد میکنن، من ندیدم. حالا شما در این که اونجا هستید اگر دیدید کسانی پیشنهاداتی کردن بفرستید که ما ببینیم که اون تو اون جامعه ها چجوری فکر. جامعه انگلیسی که آمد اختیار داد به آقای جانسون، البته قبل از این کرونا بود، چون درمانده شد دو دنیا مسخره شد از بس که هی جلسه کردن و رأی برای اینکه اون توافقی که خودفزیر پیشین با اروپا کرده بود رأی نیاورد و رأی آورد و رأی نیاورد و همه قصه شدن. و انگلیس هایی که در دنیا میگفتن ما 100 سال پیش فکرش کردیم یا بقیه اینجور خیال میکردن، یک دستگاه فوق‌العاده درمانده از کار در آمد. خب این آقای جانسون در واقع نان اون خستگی رو میخوره، با اینکه اکثریت هم به این نتیجه رسیده بود که این برگزیت کلا رفته سرش، باز رفتن به این آقا رای دادن، چون رقیبش متزلزل بود. اون جامعه میدید که این آماده و روشن واضح میگه من این کارا رو میکنم، اون یکی اینجور میشود و اونجور نشود، اگر اونجور نشود اینجور بشود و این کارایی ندارد. اینی که این آقا برنده شد، حالا که برنده شده و این وضعیت کرونا پیش آمده، مسئله تو جامعه انگلیسی طرحه که چگونه باید که از این وضع بیرون آمد. اما در همون جامعه انگلیسی هم مثلا بگیم کسانی مثل آلن تورن طرح پیشنهاد بکنن من ندیدم که در سطح اقتصاد چرا هست که قبلا هم بحث کردیم، اما در سطح سیاسی بگن که این سازماندهی سیاسی رو جانشین باید کرد به چه ترتیب، همین بحث از اینکه حالا تحول از بالا وقتی اینجوره و جواب نمیده نکره نتیجهش میشه آقای ترامپ و جانسون و بولسونارو رو نتانیاهو چه باید بکنیم؟ و اینجا خوب نکره این کرونای واقعیت دیگری هم آشکار کردن که این محیط زیست انسان داره آلوده میکنه. این مدت که آلوده کمتر آلوده فرمود، خب فضا خوب شد، هوا بهتر شد، سالمتر شد. دیدم یه فیلم نشون میداد که بعضی گیاهانی که پیداشون نبود، بعضی حشراتی که پیداشون نبود، اینا پیداشون شد. خب در فرانسه، در آلمان چرا اون متفکرهایی که داشته و دارد اینا قبلا هم پیشنهاداتی میکردن، حالا به اصطلاح میگن که میبینی که ما درست میدیدیم، باید یه تغییر بشود، بعد کرونا پیش از کرونا نخواهد شد. در فرانسه یک فرانسوی هست، الان تو اسمش تو ذهن من نیست، با این قدساده هم رفاقت داشت، تازه یک کتاب نوشته، اینه پسرم این کتاب میخونه، به من میگفت که این محتواش چیه. میگه که ایشون میگه آقا ما فرانسوی ها میخواییم از این وضعیت خودمون رو رها کنیم، یه اسطوره هایی باید تو ذهنمون بشکنیم. بعد اسم برده که این ما اسم لوی چهاردهم که میاد او عظمت فرانسه، ولی که یه آدم مستبدی بودیم بلها هم سر فرانسه ها بود، ناپلئون که میاد که دیگه حرفش نزن، ولی که این آقای ناپلئون با این جنگ ها که کرد و این بلها رو سر فرانسه ها بود. حالا ما کشور خودمون ببینید از این اصول ها چقدر داریم که باید بشکنه تا این ذهنیت ایرانی آزاد بشه. آره اون این آقای چی میگه که این اصول ها رو ما بشکنیم، اون وقت ذهن ما یه آمادگی پیدا میکنه که جور دیگه ای نگاه کنیم به خودمون و به زندگیمون و به سازماندگی سیاسی. به حرف صحیحه این، این بی خود نیست که شما بخواهی ذهن از بند از اعتیاد به قدرت رها بشود، باید نه یه دسته، اقلا شش دسته اصوله ها رو تو ذهن ها بشکنی، اصوله های طبیعی، اصوله های اجتماعی، اقتصادی، اصوله های فرهنگی، عرض کنم به شما. اینا باید بشکنیم، این دفعی مثلا اصوله های که یک قلده های فکری هستن که رفتاری شدن و انسان ها فکر میکنن که اینا
مطلقا صحیحه. به قول سهروردی یاد گفتید که از سهروردی دوباره یاد کنید،
بله،
اون مخالف این که اسطوره‌گرایی بود اون زمان ها، مثل حالا این اسطوره بود دیگه، اصلا کسی میگه بالا چشم ارسطو ابروز، این مثل که کفر گفته مطرود میشد و اون آدم هم طرفدار جریان آزاد اندیشه ها بود. و یه جمله زیبا داره، میگه که اندیشه متوقف نیست در امر و زید، که اگر این را به اینا بگیم نه، یعنی مثلا اندیشه پایان یا اندیشه جریان داره و این جریانی که امکان میده مثلا این اندیشه تحول بکنه، نقد بکنه، پیش بره. خب این گونه اسطوره ها متاسفانه قوی ترین هم در همه جامعه ها. اسطوره های فکری شخصیتی به هم هم بستن. مثلا یک زمانی، حالا الان مقدار تخریب شده، که این لنین و مارکس و اینا تو ذهن ها خدای روی زمین شمار بودن. همچی که میگفت لنین گفت یعنی بحث تمامه، این است و جزی نیست، این اسطوره تو ذهنش بود. همین الان قدرت یه اسطوره است تو ذهن همه این بشر ها. هیچ کس که اون جریان های چرا در قلب هستن که قدرت میبرن زیر سوال وجودشو، اما اصلشو اکثریت 99 هم چند درصدی حاضر نیست زیر سوال ببره. این مثل که این زندگی بدون این ناممکن است. حالا بحث در اینه که این اینجوریش خوبتره یا اونجوریش خوبتره. اینجا اصل این قدرت بده است؟ نه، ما همین انقلاب قربانی همین اسطوره شد دیگه. دوباره برگشتیم انقلاب کرده بودیم که استقلال و آزادی روش و هدف باشه. جاشو داد به چی؟ بحث سر این که کدام استبداد بهتر است؟ امپروتاریا، دیکتاتوری پروتاریا بهتر است یا به قول آقای قفاری دیکتاتوری ملتاریا؟ حالا این تو خود جماعت امامه به سر حاکم بر کشور هم بحث سر این استبداد صالحه بود در آقای بهشتی. حالا که آقای دکتر یزدی اون طرح محرمانه رو تو کتابش بلاخره ازش صحبت کرد، معلوم میشود که یه طرح دیگه هم وجود داشته است. این پس اینه که اسطوره ها چقدر قوی هستن در جهان ما و انسان ها راحت قربانی میشوند بدون اینکه حتی زیر سوال ببرن اینا رو. الان که داریم حرف میزنیم تو جامعه ما اون تر و اینجا قدرت زیر سوال قرار بگیره نه، نیست. دعوا سر اسلام هست، نمیدونم فحش و فضیحت به پیامبر و امام هست، دروغ تا بخواهی جلب کنن هست، دعوا با آخوند هست، اما با قدرت ابدا. یکی میگه قدرت رو تقسیم میکنیم، مشکل ایران اینه که قدرت تقسیم نشده، نتونستیم قدرت تقسیم کنیم. دموکراسی های غرب توانستن، ما نتوانستیم. یکی میگه که خب حالا با این قدرت حاکم چه کار کنیم؟ اصلاحش کنیم تحول خواه بشیم، تغییر خواه بشیم، تغییر خواه بشیم، چی چیز بخوایم. این بحث هاست. اتفاقا از من همین راجع به همین بحث اخیر این مجله میهن سوال کرده که نظر بده، به هم راش جواب دادم در یک مقاله قرار انتشار بدم. خب ما به این ترتیب به اصطلاح غرب با این جهان میخوام بگم که همچنان در گیجی است، با اینکه میداند یک تغییرات سیاسی اساسی باید بشود اما راهکاری ندارد عرضه کنه، غیر از این که در متفکران میگوید تغییر قبول کردن که باید از پایین باشه، وجدان به حقوق باشه و به قول این آقای آلن تورینگ کرامت انسان باشه. و تازه ایشون هم میگوید که سه تا مؤلفه رو در نظر میگیره که یکیش همین نزاع اجتماعی است بین بالا و پایین. این هست که بگم که نظر عمومیش این است که اون پایین بالاخره قوت بگیره، اما میگه این نزاع هست. این جامعه ماورای مدرن هم از این نظام رها نیست. بسیار خوب، حالا این وضعیت سنجی کردیم در حدی که زمان به ما اجازه میداد. فهمیدیم که جهان در برابر یک سوال قرار گرفته، نواز نظام سیاسی در همه جا این سوال تره، راهکارها روشن پیشنهاد نمیشه، اما ضرورت تغییر چرا موضوع بحث در همه جا، چند چون اگر موضوع اساسی نیست به این لحاظه که یک به قول بن‌بست اندیشه راهنماست، مانع از این که به طور روشن یه چیزی پیشنهاد کنید، کاری که ما با حقوق پنجگانه و قانون اساسی بر پایه حقوق پنجگانه، قانون اساسی دوران گذار و برنامه عمل پیشنهاد کردیم. همچه مجموعی در جهان ما هستیم که پیشنهاد کردیم. حالا کرونا هم نبود و این پیشنهاد کردیم، یعنی این وضعیت رو کرونا ایجاد نکرده، کرونا پردش رو دریده. حالا دیگه روشن‌تر میشه دید که جهان مثلا گرفتار مدیریت بیکفایتی است که این مثلا در برابر پویایی مرگ عاجز، نمیتونه مانعش بشه، حتی خود وسیله سازش هم هست. خب حالا میگوین اگه قرار بود برای اینکه جایزه بدن به کسانی که این بن‌بست رو قبلا دیدن، براش راه کار روشنی پیشنهاد کردن در سطح جهان، انصافا این باید که به جمعی بدن این جایزه رو که این به اصطلاح قانون حقوق پنجگانه و قانون اساسی و برنامه عمل و دوران گذار، قانون اساسی دوران گذار رو پیشنهاد کرده. پیشنهاد ما به زبان فارسی انتشار پیدا کرده، اما یه پیشنهادی در سطح جهان است و ما امیدوار بودیم و هستیم که جامعه ایرانی که حالا راهکار روشنی بهش پیشنهاد می شود این در پی این تغییر باشه، هیچ کس خودشو خارج از این شرکت در این تغییر نبیند، حتی این نیروهای مسلحی که ستون پایه های این نظام درمانده و مفلوکند، اونا هم نه اینجور که مسئله ترد و نفی و تخریبی تو کار نیست، مسئله برخوردار کردن همگان است از این حقوق که دارند و یک نظام اجتماعی سیاسی اقتصادی فرهنگی جدید برای اینکه جامعه در استقبال و آزادی، یعنی بیرون از روابط مسلط و زیر سلطه و پویایه های مسلط و زیر سلطه بتونه زندگی کنه. اینو ما پیشنهاد کردیم. البته جایزه اول رو باید بدن به آقای دکتر صدارت، به لحاظه که ایشون به من پیشنهاد کرد که این قانون اساسی رو تبدیل کنیم. خب به ما هم یک جایزه زیر جایزه که بهشون تعلق میگیره، به ما و دیگرانی که در این کار شرکت کردن هم تعلق میگیره. حالا ما اون جایزه رو میدیم به مردم ایران به شرطی که اونها عمل بفرمایند برای تغییر کردن و تغییر دادن.
منتظر بودم فرمای شما تمام بشه دقیقا همین جمله رو بگم که اون بهترین جایزه برای همه ما اینه که ببینیم که میهن و همیهنمون یه سرنوشت بهتری پیدا کنه.
بله. خب اون اساسش چیه؟ در چه مبنا ما این کار انجام دادیم؟ ما برای این مبنا انجام دادیم که دیدیم که تجربه‌ای که ما کردیم در قرن بیستم جامعه های دیگری نکردن. ما سه تا انقلاب کردیم در یک قرن، بازم تر استبدادی. خب بیان بگیم که ما گیر ما این است که مدیران اونها که در نخبه ها که باید کشور اداره کنن اینا قدرت مدار بودن در هر سموره، بنابراین بلا فاصله وقتی امکان به اونها و هر دسته رسید اون دسته دوباره اون استبداد رو بازسازی کرد. و بعد بقیه مردم چه شکاره بودن؟ و اگر قراره که بقیه مردم تحول نکنن خود باید این تا قیامت همینه دیگه، یه امرش که دائم استمرار خواهد داشت. پس باید بریم رو خط این که آقا این پا اون چی که بهش
ساعت 6
نمیم وزارت اطلاعات خواست کردش مسئله سیاست در دنیای به اصطلاح بعد از کرونا داستان جالبی خواهد شد که میفرمایید. بله بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله اصلا ما بر این نظر شدیم که این نظام‌های اجتماعی نظام‌های مسلط زیر سلطه هستن، هم در درون هم در بیرون. در درون شکل بندی نظام های اجتماعی سیاسی اقتصادی غیر همین شکله، یه رأس داره همونجور از بالا تا پایین قاعده داره، بهش میگم پایین. اون پایین اگر تغییر نکنه این هرم سر جاش میمونه، لحاظی که اون پایین رو وقتی روابطش قدرت تنظیم کرد این میشه پایه این خودشا، در این حالی که بلا هرچی بلا سرش میاد در همون حال که استثمار میشود فرزندان او به خدمت اون رأس در میان در قوای سرکوب رو تشکیل میدهند، پایه و ثبات این هرم هم هست. لازم که روابط قوایی که در همون سطح قاعده تشکیل میشه و بعد در قشرهای بعدی اینا یک مجاری افقی دارن که اون روابط قوا بین ارزی بین خودشونه، یک روابط به اصطلاح مجاری عمودی دارن که روابط قوا با بالاست. این دوتا مجاری، از این دوتا مجاری اون عواملی که ترکیب اونها در روابط قدرت به کار می رود، اینا جمع میشه میره اون بالا تو رأس متمرکز می شود. اینه که این پایه رو تغییر ندی، اون بالا تغییر نمی کنه. خب این سابقه در تاریخ داره، جایی شده که تغییر از پایین شده باشه یا همه جا همه تحول ها تغییر از بالا بوده. مثلا به قرآن که مراجعه بکنیم میبینیم که مخاطب نخبه ها نیستن، ناسه عموم مردم ها. اون یک سوره داره، سوره عبسه، بسیار آموزنده است. اونجا پیامبر مشهور با یکی از دو رئیس عرب، او رو تبلیغ میکنه که بلکه بیاره به مسلمانش کنه، که مثلا مسلمان ها یک نیرومندی پیدا کنن به اتکای اون و طایفه و یکی از دو رئیس عرب. در این حین که داشته او رو تبلیغ میکرده، یک کوری میره سر میرسه و از صدا تشخیص میده که این پیامبره، از او سوال میپرسه. پیامبرم که مشغول بوده او رو آقای مغیره رو آماده کنه، میگه آقا این چه وقت سواله؟ یه وقتی که بیا سوال کن. این به اصطلاح سوره اونجا بر او نازل میشود که آقا اون که رئیس مقای تغییر بدی، آقا اون تازه بیاد مسلمان بشه، اون ریاست معابی و قدرت معابی و اون از خود بیگانگیش که نمیذاره بیرون، با خودش میاره تو. و این اون جمع شما رو خراب میکنه. اینه که درسش برای زمان ما که هیچ وقت ندین نمیگیریم، که اصرار بعضی اصرار میکنن که آقا مثلا با کی و کی و کی اتحاد بکنی چنین چنان میشود. این سوره جواب اوناست، برای همه زمان ها معتبر. و حالی که این کوری که تو راندی اگر تغییر بکند، جهان تغییر میکند. خب عملا هم اینجوری شد دیگه. اون دموکراسی شورایی در مدینه ممکن شد. حالا بعد این جامعه اسلامی بزرگ پدید آمد و دستگاه خلافت و اینا، انحراف سر جاش، بله انحراف بود. یکی از اسطوره هایی هم که باید تو ذهن ما ها بشکنه همین که میگیم دوران عظمت اسلام. آقا این دستگاه خلافت اموی و عباسی عظمتش کجاست؟ صرف این که این ها مرکز سلطه در جهان اون روز عوض شده، یه چیز عظمتی غیر از این نداره که تیسفون بوده مرکز امپراتوری ایران، حالا کنارش بغداد ساخته شده مرکز امپراتوری عرب. این یه اسطوره است، باید تو ذهن ما بشکنم. قدرت عظمت نمیاره. اینه که میبینیم تاریخ دقیق بخوانیم، میبینیم یک رشته تخریب حاصل شده این دنیای مسلمان امروز که سر مثلا در کوچه محله شهرش نیست، در این قلمروی گسترده از شرق دور تا غرب دور که خون نریزن، هر روز همین خون ریزی هست و جنگ و خشونت. قربانی اولش هم خود همین اسلامه، پشتش هم همین اسلام میخوره. حالا که نه، ما تقصیر ما ذهنیت ماست. تو ذهن آقای خمینی و خامنه ای از عظمت اسلام چی هست؟ همینا هست. خب پس اون تحول از پایین و اون جهان اون روز عوض کرد دیگه، دیدیم که عوض کرد. از لحاظ دیگری هم نگاه کنیم، مثلا به دنیای غرب و مثلا پیشرفت علمی و فنی، حالا این که این دوباره قدرت اون هرم تشکیل شده و سرمایه سالاری اینا همه اینا رو قبضه کرده یک مسئله است. اما این که بریم ببینیم دوران قرون وسطا و رنسانس و اینا چه تحول چگونه انجام گرفته، باز برمیگردیم ببینیم اینجا که میبینیم که این تحول از پایین تغییرات اساسی در جهان مثلا نتیجه مستقیم تحول از پایینه. حالا این تحول چقدر مثلا در با وجدان و حقوق انجام بگیره یا نه، نوع تحول رو این یا آن میکند که در دنیای معاصر شده این. پس ما سابقه تاریخی داریم و میدونیم که نه، تحول از بالا این بردش محدود و معلومه. الان شما جامعه های مثلا دوران معاصر بگیرید، خوبترینش تحول از بالا مال در دنیای مسلمان ناصریزم در مصر درمانده شد، لیکن آقای اساسی تو اونجا جانشون میشونه و نوع دیگرش در ایران که سه تا جنبش کردیم در استبدادیم، در روسیه استالینیزم رو استبداد پراگیر به بار آمد، در چین ماویس و اون خونریزی و های بسیار گسترده و یه دوران تخریبی خیلی گندهی به خودش دیده دیگه. جانشین های این ایشون یه تحولی رو دارن شروع میکنن به اصطلاح به لاغت بگیم یک پایینی یا امکانی دادن که اینها در بیرون و محدود اون حزب عمل کنن. غیر ممکن بود که اونا میتونستن اقتصادی پیدا کنن، حالا که اقتصاد صحیح یا غلط هم سر جاش که از دید ما غلطه، این همون راه خط که غرب رفته به همون بنبست میرسه که غرب رسیده اون سر جاش. ولی ای قرار بود که اون در محدوده اون استالینیزم و اینا عمل بشود، همین هم که الان هست مطلقا نبود، چون که در جاهای دیگه نشد. خب پس این مثلا تاریخ به ما میگوید که تحول از پایین این اساسه. نمونه هم گفتیم که نمونه هم که یادآور شدیم. پس کسری که از ما رو بران داشت که دنبال حقوق پنجگانه برویم، غیر از این که خود در خود نگریستیم ببینیم عنوان انسان کی هستیم و به این سوال چه جوابی باید بدهیم، عنوان شهروند کی هستیم، عنوان ملت کی هستیم، اینا سر جای خود. ولی نتیجه این نگرش به این جهان هم بود و این نمونه های مختلف تحول در جامعه های جهانی بشری و اینها نتیجهش این شد که ما به این نتیجه برسیم پایین نوعی از تحول از پایین میتونه وجود داشته باشه که اون وجدان به حقبندی انسان است و عمل به اون حقوق پنجگانه است و یک نظام سیاسی که قانون به اسلام مرامش اون اصول قانون اساسی باشه منطبق با این حقوق پنجگانه و ما برای از یه جامعه مشخصی جامعه های مشخص امروزی صحبت می کنیم و جامعه مشخص ایران این وضعیت اقتصادی سیاسی اجتماعی فرهنگی دارد که دارد بر مبنای این وضعیت یه برنامه عمل هم برای آغاز کار دولت جانشین پیشنهاد کردیم در تا این زمان ما همچنان اول و تنها هستیم جز در مورد این وجدان به حقوندی که در جامعه های غربی هم ته هست از این جهت خوشبختانه به اصطلاح همفکر داریم در جهان اون به یک جنبش قوی نه ولی به عنوان فکری که برای بیرون رفتن از بن‌بست ضرورت دارد وجدان به حقوندی و حقوق و اینها چرا عنوان فکر وجود داره یک جنبش قوی تبدیل نشده حالا خواهیم دید یه وقت هست که این جامعه ها که گفتم نظام های اجتماعیشون سلطه گر زیر سلطه هست بنابراین پویایی های رابطه مسلطه زیر سلطه از جمله پویایی مرگ جامعه ها رو تهدید میکنه این تهدید رو یه وقت هست که در جواب یک تبریک من گفتم خداوند باید از خدا بخواهیم که انسان رو از شر انسان حفظ کنه یه وقت هست که این انسان هشدارها رو میشنود و برمیخیزه و دفاع از زندگی اونجا در وضعیت قانونی اون وجدان به اون حقوق پنجگانه و اون سازماندهی سیاسی ضرور میشود که ما پیشنهاد کنیم یه وقت هست اینو پیدا نمیکنه نمیکنه که خیلی از جامعه هم کشتارها نشیدن از بینم رفتن ما امیدواریم به این که وعده خداوندی حق است تا وقتی هشدار دهنده هست و ایستاده در سوس نمی شود در هشدار دادن در انذار دادن زندگی هست بنابراین ما کاملا امیدواریم که ایران برمان نمونه چون ما به این جامعه از نخست پیشنهاد کردیم این راهکار رو این زندگی از سر میگیرد در استقلال در آزادی و ایرانی ها میشوند جامعه جدیدی با وجدان به حقوندی خیش و عمل به این حقوق پنجگانه و پیدا کردن اون نظام سیاسیه جدید که در اون قانون اساسی پیشنهاد می شود این هم قسمت سیاسی اون بحث‌های ما در باب این دنیای بعد از کرونا
بله با تعبیری از مصدق الان فرمودید امیدواریم و امیدواریم بلکه مطمئنیم که چنین چیزی رو ایرانیان تواناییشو دارن اگه یه خود اعتماد به نفس فردی یه خود اعتماد به نفس جمعی و ملی باشه اون عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی رو میتونن نقش آفرین باشن در نه تنها در کشور بلکه در منطقه بلکه در دنیا ما در بعد اقتصادی صحبت خوبی داشتیم جلسه قبل و تعریفی دادید از رشد و اقتصاد مختصراً که منظوری نیستش که سرمایه رشد بکنه رشد در مورد رشد انسان و به اون ترتیب بحث رو پیش بردیم و امروز هم در مورد سیاست صحبت کردیم و باز جوان امروز رو به خصوص توجهش رو جلب میکنم به مفهوم سیاست و معنیش چی آخه سیاست این خیلی فرق میکنه الان چرا قدرت ها هر چقدر هم دست راستی تر باشن در حل کردن بحران کووید 19 فلج هستن، مثل همون آقای بولسونارو یا ترامپ که شما مثال زدید، یا از این ور پوتین، این هستش که چه تعبیری، چه تعریفی از سیاست داده میشه. یک قاشق، شما مثلا یه موقع شما قاشق رو تعریف میکنید که این مال اینه که یه وسیله است که بزنی مثلا چش یه نفر از حدقه در بیاری، یا اینکه نه همون قاشق رو تعریف براش میکنید که نه این وسیله است که بشه یک کسی رو که به غذا احتیاج داره، به آب احتیاج داره، از اون استفاده بکنی و بهش غذا و آب و این حرفا برسونی. متاسفانه تعریف قدرت اون اولیست، مثل قاشق که چشو از حرقه در بیاره، رسیدن به قدرت، در قدرت موندن و پیشبرد منویات قدرت هستش. ولی آنچه که منظور این بحث هست از سیاست، تدبیر و امور هست، و این تدبیر و امور رو وقتی ازش صحبت میکنیم برمیگرده به اون فرمایش شما که چشم شما بر اساس مثالی که از قرآن هم آورده و سوره عبسه، نه به بالا که پایین هم هست. اینم باز تاکید کرد، البته شما در صحبتتون فرمودید هیچ جنبه ارزشی هم نداره که مردم رو بگیم پایین هستن و اون قدرت بالا، صرفا اشاره کردید به یک هرم که اکثریت هرمو که از نوکش نمیشه وایسون روی میز مثلا میفته دیگه، هرمی که روی میز قرار میگیره اون پایینش اون اکثریت 99% های مردم هستن و اون نوکش متاسفانه در جوامع امروز اون قدرت قرار گرفته که در کشور خودمون شاهد هستیم. در نتیجه اون تعریف سیاست رو تدبیر و امور هست که هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش، به سلیقه خودش، در حد خودش بایستی که در تدبیر و امور مشارکت بکنه و
بر وفق حقوق،
بر وفق حقوق پنجگانه چنان که جناب عالی فرمودید، در حد انسان، در حد یک شهروند، در حد یک ملت، در جامعه بین المللی و اون چه که جلسه پیش در بُعد اقتصادی تأکید شد روش، در بُعد به اصطلاح محیط زیست به عنوان یک موجود زنده. بحث‌های خیلی خوبی شده در مورد این موقعیت که کرونا پیش آورد. امیدواریم که این بحث‌ها و بحث‌های مشابه بتونه واقعا اون تلنگر لازم رو به بشریت بزنه برای بیدار شدن، برای اینکه دنیای بعد از کرونا مثل دنیای قبل از کرونا نباشه. خیلی ممنونم از صحبتی که داشتیم. اگر که فرمایش دیگه ای ندارید میتونیم بحث امروز رو به پایان برسونیم.
روز بر شما خوش.
روز و شب شما بخیر. خدا حافظ شما.